ساعت 20 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نشست گروه 7 با هدف وضع تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز شد. وزیر خارجه بریتانیا گفت اسرائیل تصمیم گرفته که به حمله ایران پاسخ دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مدیر کل آژانس به زودی به ایران سفر خواهد کرد. وزرای خارجه گروه 7 امروز نشست ویژه خود را در شهر کاپری ایتالیا آغاز کردند. موضوع اصلی این نشست وضع تحریم‌های هدفمند جدید علیه ایران در پاسخ به حمله پهپادی و موشکی این کشور به اسرائیل اعلام شده است. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا که ریاست دوره‌ای نشست را بر عهده دارد میگوید کشورش از وضع تحریم‌های جدید و هماهنگ علیه تهران به خصوص علیه تولید کنندگان پهپادهایی که در حمله اخیر به اسرائیل استفاده شد حمایت می‌کند. پیشتر وزرای خارجه بریتانیا و آلمان هم در اسرائیل و پیش از ورود به ایتالیا مواضع مشابهی را اعلام کرده بودند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا که پیش از سفر به ایتالیا به اسرائیل سفر کرده بود در این کشور گفت واضح است که اسرائیل تصمیم گرفته به حمله پهپادی و موشکی ایران پاسخ دهد، اما او امیدوار است این اقدام به گونه ای انجام شود که تشدید تنش به حداقل برسد. او همچنین خواستار هماهنگی اعضای گروه 7 در وضع و اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شد. آقای کامرون تهران را متهم کرد که منشأ و حامی فعالیت‌های به گفته او شریرانه فراوان در منطقه است. وزیر خارجه بریتانیا گفت تهران باید پاسخی هماهنگ و یک دست در قبال فعالیت‌هایش بگیرد و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در اجلاس گروه 7 در ایتالیا عملی شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی و با هدف از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به ایران سفر خواهد کرد. محمد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تهران با آژانس همکاری خوبی دارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز سه‌شنبه در گفتگو با CNN تایید کرده بود که در حال بررسی سفر به تهران است. آقای گروسی مدت هاست که به دنبال پاسخ سوالاتی درباره فعالیت‌های سری هسته‌ای ایران در سال‌های قبل بوده و در گفتگو با CNN هم تأکید کرد که هنوز برخی سوال‌های مهم بدون پاسخ ماندند. و نخست وزیر قطر گفت که مذاکرات بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها به مرحله حساسی رسیده و با توقف روبرو شده است. گروه افراطی حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در ازای گروگان‌های فلسطینی در زندان‌های اسرائیل بوده است. اما سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت بریتانیا خواست از خبرنگاران ایرانی که هدف سرکوب خصمانه جمهوری اسلامی هستند بهتر محافظت کند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 29 فروردین منتشر کرد میگوید تقریبا 90% از روزنامه‌نگاران ایرانی مورد بررسی گزارش دادند که در 5 سال گذشته مواردی از تهدید یا آزار و اذیت آنلاین از جمله تهدید به مرگ و تجاوز را تجربه کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم این درخواست به کدام وجه تهدیدهای جمهوری اسلامی اشاره دارد؟ امید معماریان:
این چیزی که گزارشگران بدون مرز مطرح کرده این هستش که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک داره در واقع خبرنگارانی که در خارج از کشور کار میکنن رو مورد هدف قرار میده. این مسئله خیلی مهمی است که یک کار داره سیستماتیک انجام میشه، یعنی در داخل کشوری جمعی نشستن برنامه‌ریزی میکنن، منابع مالی خرج میکنن، افراد مختلفی درگیرش هستن که این اتفاق برای خبرنگاران بیفته تا نتونن که به کار خودشون که همون اطلاع رسانی هست عمل بکنن. بنابراین این هشدار به دولت بریتانیا میده که باید که شما اقدامات جدیتری رو برای حفاظت از خبرنگاران انجام بدین. چرا؟ چون که دولت جمهوری اسلامی هم تو کاری که داره میکنه جدی هست، داره سیستماتیک عمل میکنه و بنابراین خبرنگاران نیازمند محافظت بیشتر هستن.
خب فکر میکنید دولت بریتانیا عملا چه برنامه‌ای میتونه بریزه در این زمینه؟ واقعا دست دولت بریتانیا تا چه اندازه باز هست برای کمک به خبرنگاران ایرانی؟
اول مسئله این هستش که مدل رادارشون بیاد و بتونن که به هر حال اینو به صورت یک پدیده جداگونه بررسی بکنن. دوم از نظر سیاسی دولت بریتانیا اهرم‌هایی داره، وسیله‌هایی داره، ابزارهایی داره، امکاناتی داره که از طریق اینها بتونه که به هر حال یک فشار سیاسی ایجاد بکنه که دولت جمهوری اسلامی از این اقدامات سیستماتیک خودش دست برداره و کنار کشه و هزینه‌شو حداقل براشون بسیار بالا ببره. علاوه بر اقدامات سیاسی و به هر حال استفاده از فشار سیاسی که خدمت شما عرض کردم که از طریق اتحادیه اروپا میتونه انجام شه، طریق انجمن‌های مدنی میتونه انجام شه، طریق سازمان ملل میتونه انجام شه، باید در داخل خود انگلستان بتونه که به هر حال در وقتی که این تهدیدها شناسایی میشه سریع اقدام بکنه و در یک پروسه بسیار شفاف افکار عمومی رو در جریان جزئیات یافته خودش قرار بده و اون رو به پستوهای به هر حال اداره پلیس نفرسته، سعی کنه که اهمیت زیادی رو بهش بده و از نظر برد رسانه‌ای که میگیره این پرونده‌ها خودش نشون بدن که به هر حال دارن توجه می‌کنن و براشون مهم هست و از این جهت سعی کنن که برای جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ایجاد بکنن. ما در طی چند مورد آخر که دقیقاً مورد تمام آقای پلیس دراتی کمتر شاهد این مسئله بودیم و خیلی بی‌سر و صدا سعی می‌کردن که در این خصوص اظهار رسانه‌ای کنن. مثلا مسئله مهمی است و در خصوص اعتبار رسانه‌ایش هم بسیار جدی‌تر عمل کنن.
فیونا اوبراین مدیر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا در این حال اشاره کرده که گروه‌های اپوزیسیون و فعالان سیاسی ایرانی هم با متهم کردن روزنامه‌نگاران به همدلی با حکومت جمهوری اسلامی تهدیدهایی را متوجه اونا کردند. به نظر شما روزنامه‌نگاران ایرانی که از دو سو در واقع هم از طرف دولت جمهوری اسلامی هم از طرف اپوزیسیون خارج از کشور تحت فشار قرار می‌گیرن چه راه‌هایی رو می‌تونن داشته باشن که مقابله بکنن لااقل زیاد این فشارها بر کارشون تأثیر نذاره؟
به هر حال فضای بسیار دشواری هست برای خبرنگارانی که میخوان که کار اطلاع‌رسانی رو صرف نظر از وابستگی به گروه‌ها و تفکرهای مختلف انجام بدن، به خاطر اینکه به هر حال گروه‌های سیاسی همواره از خبرنگارها طلب وفاداری میکنن و میخوان که پوشش بیشتری رو در کار خبری خودشون از اون داشته باشن. مسئله که الان وجود داره این هستش که ما با یک اختشاش فضای عمومی در حوزه خبری مواجه هستیم و نه تنها در فضای مجازی بلکه در فضای غیر مجازی هم می‌بینیم که افراد همونطور که شما اشاره کردین بهش اتهاماتی متوجه خبرنگاران می‌کنن یا بحثی مطرح می‌کنن که حوزه اطلاع رسانی رو با چالش مواجه می‌کنه. یک قسمتی از این مشکلاتی در مورد مرتبط با فضای مجازی هست، حتی اون میشه گفتش که یک قسمتیش خودش از طرف ممکن جمهوری اسلامی بیاد، یعنی در واقع در ادامه اون سرکوب سیستماتیکی که در حوزه‌های مختلف برای خبری در نظر می‌گیرن، فضای مجازی رو در واقع اون ادبیات رو جاری ساری می‌کنن. ولی قطعا خب یه قسمتی از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی هست با توجه به اینکه به هر حال انتظاراتی دارن که از رسانه‌ها که ممکن استش برآورده نشه، در واقع ادبیاتی استفاده می‌کنن یا اقداماتی انجام میدن که قطعا به کار خبررسانی صد نمی‌زنه، قطعا به خبرنگارا صد نمی‌زنه، قطعا به روح و روانش صد نمی‌زنه و از این جهت مضر هست، هم برای جامعه خبرنگاری مضر بوده و الان هست و هم برای کار اطلاع رسانی. و بنابراین به نظر من که از گروهایی که مسئولیت متوجهش میشه خود رسانه‌ها هستن که شناسایی کنن این تهدیدات رو و هوای خبرنگاران داشته باشن و اهرم‌ها و مکانیزم‌ها و ابزارهایی رو توسعه بدن که این مقداری حفاظت کنه از خبرنگاران. برای این کار دست جمعی هست در تمام دنیا. این فضاها تأثیرات بد و نامناسب چنین فضاهایی و چنین عملکردهایی توسط گروه‌های مختلف و سازمان‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف انجام میشه. خود رسانه‌هایی که از این جای هستن که چون اقدامات مثبتی رو انجام بدن، اطلاع رسانی در خصوص خطرناک بودن چنین روندهایی میتونه حداقل یه بخشایی رو از مردم که ممکن است بدون قصد بدی همراه چنین جریانایی بشن، اونها هم در واقع بتونه کمک کنه اونها جدا بشن از این مسئله و فشارها رو کمتر بکنه.
گفتگوی بود با امید معماریان. اما استرالیا با توجه به سیاست‌های چین در منطقه اقیانوس آرام برنامه جدیدی برای استراتژی دفاعی خود تدوین کرده که بر اساس بازدارندگی در مقابل چین تهیه شده است. بیشتر بشنوید از حمیده فاطمی.
برنامه استراتژی دفاعی ملی استرالیا روز چهارشنبه 29 فروردین رونمایی شد. این سند 80 صفحه‌ای ارزیابی تیره‌ای از امنیت اقیانوس آرام ارائه می‌کند. استرالیا سیاست‌های چین را در منطقه اقیانوس آرام سلطه‌جویانه و تهاجمی ارزیابی کرده و خطر درگیری را منتفی نمی‌داند. بر همین اساس در استراتژی دفاعی جدید خود افزایش هزینه‌های نظامی را برای مقابله با این وضعیت پیش‌بینی کرده است. این استراتژی بر این پایه استوار است که هر گونه حمله علیه منافع استرالیا را بسیار پرهزینه و پرخطر کند. در برنامه‌های جدید تسلیحاتی استرالیا، افزایش چشمگیر قدرت نیروی دریایی این کشور و همچنین افزایش توان موشکی و پهپادها پیش بینی شده است. کمی بیش از 40% از بودجه نظامی استرالیا در سالهای آینده به نیروی دریایی اختصاص خواهد یافت، از جمله تقویت ناوگان سطحی، برنامه مشترک زیردریایی هسته‌ای میان استرالیا، آمریکا و بریتانیا و همچنین اولویت‌های دیگر مانند زیردریایی‌های بدون سرنشین. ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، هنگام ارائه راهبرد جدید گفت خوشبینی‌های پس از پایان جنگ سرد که بر برنامه‌های دفاعی اثر گذاشته بود مدت‌هاست از بین رفته است. این متن با هشدار نسبت به این موضوع که چین از تاکتیک‌های قهری برای تعقیب اهداف استراتژیک خود استفاده کرده است، آسیب پذیری استرالیا را در مقابل دشمنان بالقوه ترسیم می‌کند که می‌توانند مانع از تجارت این کشور یا دسترسیش به مسیرهای حیاتی هوایی و دریایی شوند. در این برنامه استرالیا افزایش خطر درگیری در تنگه تایوان و دریاهای جنوب و شرق چین را در نظر گرفته است. 1/5 بودجه دفاعی استرالیا بر اساس این برنامه به برنامه‌های موشکی و تولید سلاح‌های هدایت شونده اختصاص خواهد یافت. همچنین پایگاه‌های نظامی در سراسر شمال استرالیا که تفنگداران دریایی ایالات متحده تمام مدت سال آنجا مستقر هستند نوسازی می‌شوند. بودجه نظامی استرالیا که هم اکنون معادل حدود 20 میلیارد و 500 میلیون دلار آمریکاست تا 10 سال آینده به بیش از 32 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این وضعیت البته به مسابقه تسلیحاتی که در سراسر اقیانوس آرام در جریان است دامن می‌زند و چین، کره جنوبی و ژاپن جملگی پول بیشتری صرف امور نظامی خواهند کرد. بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی در استکهلم، هزینه های نظامی در آسیا و اقیانوسیه از سال 2013 تا کنون 45% افزایش یافته است. در همین حال چین در واکنش به استراتژی دفاع ملی استرالیا تأکید کرده است که هیچ تهدیدی برای هیچ کشوری ایجاد نمی کند و از استرالیا خواسته است از اتهام زنی به پکن خودداری کند.
گزارشی بوده از حمید فاطمی. اما صندوق جمعیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و سایر اشکال تبعیض مانع از پیشرفت‌های گسترده در زمینه سلامت جنسی و باروری برای زنان و دختران می‌شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
بدن زنان به میدانهای نبرد سیاسی تبدیل شده. هشدار ناتالیا کانم، رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل روز چهارشنبه. او از مطرح کردن سوالات مربوط به درمانهای باروری و سقط جنین به عنوان موضوعات مهم در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال جاری انتقاد کرد. خانم کانن همچنین اعلام کرد داده‌های صندوق جمعیت سازمان ملل نشان می‌دهد که میزان غیرقابل قبولی از زنان در حین زایمان جانشان را از دست می‌دهند. Data do allow us to see clearly the unacceptable rates at which women.
امروز داده‌ها به وضوح میزان غیرقابل قبول زنانی که در حین زایمان می‌میرند را نشان می‌دهند. داده‌ها همچنین نابرابری‌هایی را نشان می‌دهند که به معنای واقعی قاتل آنهاست. احتمال مرگ یک زن در کشوری با سیستم بهداشتی شکننده 130 برابر بیشتر از یک زن در کشوری است که به مراقبت‌های اورژانسی زنان و زایمان دسترسی دارند. در حالی که نابرابری‌های گسترده‌ای بین کشورها وجود دارد، گزارش ما نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد نابرابری در دسترسی به سلامت در داخل کشورها حتی بیشتر است.
رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل همچنین گفت که زنان و دخترانی که فقیر هستند متعلق به گروه‌های اقلیت‌های قومی، نژادی و بومی هستند یا در محیط‌هایی که درگیر جنگ هستند گرفتار شدند به دلیل عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی به موقع بیشتر در معرض مرگ هستند.
گزارشی بوده از مهران کریمی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21. با رادیو فردا بمانید.